روش شناسی کار مرحوم آقای بروجردی که عرض کردم این به نحوی در مکتب قم، مدرسه قم بعد از آقای بروجردی به لونی رواج پیدا کرده است. این شیوه البته با یک نگاه‌های مختلفی که چون شیوه خوب تبیین نشده توسط خدای بروجردی، نگاه‌های مختلفی بعد از ایشون شده از سوی حضرت امام و برخی از تلامذه دیگر آقای بروجردی، در 3 یا 4 نکته با روش آقای بروجردی، روش اجتهادی ایشون را اگر بخوایم خلاصه بکنیم، باید حول 3 یا 4 نکته تأمل بکنیم. اولین نکته ای که هست و شاید مهمترین نکته ای که در روش فقهی آقای بروجردی هست که در سایر روش های فقهی این نکته یا به طور کلی مغفول است یا فی الجمله مغفول است، نگاه به کلمات قدما یا به عبارتی نصوص یا کتب فقهی موجود عند القدما هست. ببینید، ما غیر از روایاتی که معنعن و مسند از اهل بیت داریم، یک سری اقوال، گفته ها از سوی اصحاب اهل بیت داریم که مشهور فقها ها با اینها تلقی فتوا کردن در روایت. صحابه همعصر اهل بیت مثل فضل ابن شازان و پس از او علمایی که با عصر غیبت صغرا بسیار متقارب و نزدیک بودند، مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم سلار، مثل ابی صلاح حلبی و 7-8 نفر از فقهایی که یک سری کتب به ظاهر فتوایی دارند. مقنع داریم، مقنعه داریم، مراسم داریم، کافی داریم. اینا یک سری کتب فقهی است که مشهور فقها نگاه فتوایی به این کتب دارند. میگن فتوای شیخ مفید است، فتوای سلار است، فتوای ابی صلاح حلبی است. این نگاه تقریبا جمع کثیری از فقها به این کتب بودند. مرحوم آقای بروجردی این نگاه رو به نظر خودشون تصحیح میکنن و آن وقت این تصحیح در اجتهاد ایشون فوق العاده دخیل میشه
با اون
تصحیح میکنن. یعنی نسبت این کتب از فتوا بار بیشتری برای این کتب قائلن. حالا که توضیح میدم این بار چگونه است و این نگاه چگونه است. مرحوم آقای بروجردی با الهام از مطلبی از مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط که تو بحث های منتظریم آمده، این نکته که شما آوردید، مرحوم آقای بروجردی مرتب در مباحث مختلفشون چنانچه تلامذه نزدیکیشون ما ازشون داریم که کاملا بر این نکته تمرکز دارن، در نوشته هاشون هم فی الجمله آمده است، ایشون میفرمایند که فقها ما از عصر غیبت صغرا به بعد 2 نوع جمع آوری داشتن. یک نوع جمع آوری اصول متلقات از معصومین بوده، این اصطلاح آقای بروجردی است که با الهام از مرحوم شیخ طوسی چیزی گرفتن. میگن یه سری کتب که در بین قدما هست و علما به اینها نگاه فتوایی دارن، نباید به اینها نگاه فتوایی داشت. اینا در حقیقت فتوا نیست، اینا اصول متلقات از معصومین است. یعنی روایاتی که مسند بوده، مسند نقل شده است و مشهور به این روایات اعتماد داشتن، مرحوم شیخ مفید، مرحوم سلار، ابوالصلاح حلبی، شیخ طوسی در نهایه، اینا در این کتب در حقیقت فتوای خودشون نیست که نقل میکنن، اصول متلقات از معصومین رو نقل میکنن. یک نگاه، یک نحوه کتب علما هست. بعدیشون میگن از زمان شیخ طوسی به بعد، به خاطر حجمه‌ای که تسنن به شیعه داشته که آقا شما اجتهاد ندارید، شما رد فرع بر اصل ندارید، شیخ طوسی شروع کردن غیر از اصول متلقات از معصومین یه سری تفریع فروع هم بر این اصول کردن، که از شیخ طوسی در مبسوط شروع میشه این تفریع فروع. حالا اینا حرفای آقای بروجردی است، ما داریم نقل میکنیم، بعد ممکنه جایش نقل داشته باشه اشاره بکنیم. مرحوم آقای بروجردی میفرمایند، البته باز چقدر به این تئوری در عمل پایبندن اونم بحث دیگریست که باید با کارشناسی برسیم بهش، ولی فعلا حالا اون تئوری ایشون توضیح داده بشه. ایشون میفرمایند در مقام افتا وقتی مجتهد قرار میگیرد، با اصول متلقات از معصومین و اون کتبی که این نگاه رو دارد، ما نمیتونیم نگاه فتوایی تنها بهش داشته باشیم، بلکه بالاتر از اونه، یه نحوه تعبد نسبت به این کتب و به مطالب منقول در این کتب باید داشته باشیم. چرا تعبد داشته باشیم؟ به خاطر اینکه ایشون میفرماین اون که در این کتب هست اصول متلقات از معصومینه، یعنی در حکم روایت اینا، اونم در حکم روایت معتبر است. خب وقتی اینها در حکم روایت معتبر بود، عملا نگاه مجتهد به فتوای مجتهد دیگر نیست، نگاه تعبدی به این مطالب است، به این کتب است. وقتی نگاه تعبدی به اینها بود، عملا باعث می شود بسیاری از آورده های این کتب مثل مقنع، مقنعه، مراسم سلار، کافی ابوالصلاح حلبی، چند نمی شود روایت معتبر در نزد مردم آزده. وقتی چنین شد، ایشون تمام تلاششون رو به کار میبرن که به نحوی بر طبق این اصول متلقات فتوا بدن. اگه فل جمله یک شهرتی در این دائره بود، دیگه ازش خارج نشون و سعی میکنن بالاخره فتوا رو به این اصول متلقات نزدیک کنن فتوای خودشون. و حتی بعضی از موارد بعد توجه آقای یعقوبیان که مرحوم آقای بروجردی احساس میکنن برخی از روایات معتبری هم هست که مخالف با این دائره اصول متلقاته، همه تلاششون به کار میبرن که اون روایت معتبر رو توجیه کنن. این جواب سوالشون، همه تلاششون به کار میبرن که اون چه در این دائره اصول متلقات است از این دائره ایشون خارج نشه. خب حالا صبر کنید، به نقد اول داریم توضیح میدیم، میخوایم بگیم تئوری فکر و نظریه مرحوم آقای بروجردی این است، تا بعد ببینیم چه مقدار این نظریه درسته، اون برای بعدش. فعلا حالا منهج شناسی کنیم، اول ببینیم. به نظر من در مجموع نکات، یعنی تفکر اصولی رجالی فقهی مرحوم آقای بروجردی، نکته‌ای که بیشترین تأثیر رو در افتا در نگاه مرحوم آقای بروجردی داره همین نکته است. یعنی اگر حالا جز بحث اجاره ایشون رو که من به دستم نرسیده نگاه نکردم، اما اون چه از ایشون در فقه در دست هست و اون چه گفتگو با برخی از تلامذه ایشون شده، آدم میتونه این قضاوت رو داشته باشه که بیشترین تأثیر رو در منهج مرحوم آقای بروجردی همین نکته داره. ایشون دقیقا، یعنی ایشون یک اصطلاح داره اجماع حجت و اجماع غیر حجت. البته باز در عمل چی کار میکنن و بحث دیگری است برسیم. در مقام تئوری بله در همین اطاره. اجماع غیر حجت معمولا البته دست برمیدارن گاهی از این مسئله. ایشون میان اجماع شکل گرفته در فروعاتی که در اصول متلقات نیست اجماع غیر حجت ازش تعبیر میکنه. لذا ازش هم دست برمیدارن. نمونه آقای منتظری گفتن، نمونه های دیگریم در فقه داریم. مثلا اون نمونه در که نقل شده اون من ندیدم توی کلمات آقای بروجردی در بحث معاتات مفید ملک لازم است یا نه. خب مثل شیخ انصاری دیگران به اجماع که میرسن توقف میکنن، میگن که مثلا اجماع مسئله ره. ایشون به این اجماع اعتنا نمی کنن. میگن این اجماع غیر حجته. برای چی؟ برای که این اجماع در اون فروعاتی است که در اصول متلقات نیست. در اون زمان میبینیم بحثی از این مسئله نشده. اجماع در اون فروعاتی است که برمیگرده به استنباطات مجتهدی. و اون استنباطات قابل خدشه و رو اتفاق نظر داشته باشن برش. و رو اتفاق نظر داشته باشه استنباطه. بعد از شیخ آفرید. اما اگر همین اجماع در دایره اصول متلقات بود، یعنی مرحوم آقای بروجردی میگن دیدیم شیخ مفید، اونم توجه ایشون به سید مرتضی، میشون در این زمینه اصلا توجه ندارن، اونم باز چرا که سوال باید توضیح بدیم که چرا به سید مرتضی ایشون توجه نداره. ایشون میگه شیخ مفید سلار عرض کنم شما نوشتید از رو اون نوشته بیارید مواردی که ایشون توجه میکنن که تو حرفای آقای منتظری هم آمده یکی یکی بخونید که دوستان یادداشت بکنن. اون دائره اصول متلقات رو ایشون در اون دائره قائل هست. شیخ مفید هست، دلار هست، ابی صلاح حلبیست و ابن براج. این دائره رو ایشون دائره اصول متلقات میدونن. میگن در دائره این کتب اگر اتفاق نظری شکل گرفت ما نمیتونیم مخالفت کنیم. خب اعراض قدما رو هم آفرید. اعراض قدما رو هم وقتی میگن باز همین اعراض در این دایره است. ایشون مقصودشون هر جا میگن قدما یعنی نگاه به تا قبل از شیخ طوسی، یعنی الی شیخ طوسی در کتاب نهایه. ضمن نهایه شیخ طوسی رو هم باید اگر آقای منتظری نگفته بودن نهایه رو هم باید در همین دایره آورد. یعنی ایشون نگاهشون به نهایه شیخ طوسی اینه که نهایه شیخ طوسی جزء اصول متلقات است. حالا ببینید این تقریبا یک ساختار مهم فکری فقهی مرحوم آقای بروجردی را تشکیل می‌دهد. شهید صدر رو تو بحث سیره حرفای آقای حائر رو ببینید ارتکازی که ایشون میگن مقصودشون اونه. اونجا باید حل کرد. اصلا این نگاه رو ندارن. حالا در مقام تفارق میگیم. اصلا ما در مقام تفارق اصلا اون چیز دیگه است. حالا در مقام تفارق بعد اشاره میکنیم که وقت نگاه ها چقدر متفاوت میشود. نگاه ها چقدر متفاوت میشه. اصلا نگاه آقای خویی چی میشه؟ مرحوم آقای خویی مدرسه نجف اصلا به این نکته اعتنا ندارن. یعنی چند چیزی به عنوان اصول متلقات مرحوم آقای خویی قبول ندارن. لذا اصلا در فقه آقای خویی من البدع الى الختم که شما نگاه بکنید هیچ توجه به این که حالا مرحوم شیخ مفید چی گفته در مخرج گفته مرحوم شیخ طوسی در نهایه هرچه فرمودن، دیگران هرچه فرمودن، هیچ توجهی مرحوم آقای خویی به این نکته ندارن. چرا؟ چون حالا اون این نگاه آقای بروجردی رو به این کتب مرحوم آقای خویی، شهید صدر و دیگران و دیگران قبول ندارن. این نگاه تقریبا با این نحو بازسازی شده خاص مرحوم آقای بروجردی است. پس ببینید این اولین نکته ای که خیلی مهمه و روشم توجه بکنیم. ایشون یک تقسیمی قائلن، یک سری کتب فقهی داریم نگاه فتوایی بهش نکنید، به این کتب بگید اصول متلقات. شیخ صدوق هم بعد و مقنع مال شیخ صدوق، مقنع مال شیخ مفید و تا الی شیخ طوسی در کتاب نهایه، اینا اصول متلقات هست. لذا همیشه آقای بروجردی توجه دارن که در این اطار بالاخره از این اطار نگذرن. حتی شهرتی که در این اطار منعقد شده بهش اعتنام میکنن و اعراضی رم که قائلن کاسر هست و میشکند بالاخره افتاء و اعتبار یک روایت و غیره رو، اعراض همین اصول متلقات هستش در همین دایره. خب بعد از شیخ طوسی چطور؟ بعد از شیخ طوسی در کتاب نهایه نگاه مرحوم آقای بروجردی اینه که دیگه این مطالب اون که گفته شده در دایره غیر از اصول متلقات، اون تفریع فروع و نگاه‌های استنباطی به اجتهادی آقایان هست. با این نگاه‌های استنباطی و اجتهادی می‌شود مخالفت کرد. هم فقیه جرأت مخالفت داره، هم مخالفت ممکن است، هم اینجا میشه اعمال اجتهاد کرد و با اینا کلا مخالفت کرد. البته در مواردی در عمل مرحوم آقای بروجردی نسبت به این اتفاق نظر فتوا در غیر از اصول متلقات هم اعتبار قائل براش، از جمله در بحث همین اراضی زمینی که گفتیم اون چند سفر مطالعه کنید که کاملا روش آقای بروجردی اونجا هست. عبارت تو اون قسمت اگر بیارید، الان عبارتی که تو اون قسمت اگر آقای زاکری پیدا کنن بیارید ببینید، ارض زمینی که ارضی که کافر زمینی از مسلمان میخرن، بیارید ببینید چجوری به نظریه بعد از شیخ طوسی مرحوم آقای بروجردی اعتنا میکنه. نقطه به نظرم صفحه 61 اگر صحبت مقال صفحه 61 عبارت شده بخونیم، معلوم شد اون دو سه صفحه مطالعه نشده، گفتیم اونا مطالعه شده. بیارید ببینید چجوری مرحوم آقای بروجردی یک قرینه ای میگیرن برای فهم روایت، قرینه نظریه اصحاب بعد از شیخ طوسی. همون ادامه بدید، همون بعد احتیاط ادامه بدید. اینجا ببینید، اینجا رفعیت از اون قانون کلی است که خودشون در جای دیگه بسته با اون قانون کلی مشی میکنن. یعنی به عبارت اخرى ایشون میگن اتفاق نظر یا شهرت بعد از شیخ طوسی خیلی بهش اعتماد نیست، نه در فهم نص، نه در حجیت نص، نه در حمل نص بر یک معنا. میگن اعتمادی نیست بهش. اینجا یکی از مواردی، 4-5 مورد دیگه هم تو فقهیشون هست، اینجا یکی از مواردی است که این افتاء متأخرین بعد از شیخ طوسی رو بالاخره قرینه میگیرن، ولی که ما روایت رو حمل بر یک معنایی میکنیم. که حالا خود این رو بعد بحث خواهیم کرد که اصلا ما میتوانیم فهم دیگران رو ظهور ساز درست کنیم، که فهم دیگران ظهور ساز بشه، برای ما ظهور درست کنه فهم دیگران از یک روایت، یا نمیتونه ظهور ساز باشه. فقط اینجا خواستم اشاره کنم از مواردی است که بالاخره خلاف چون میان مخواهد بگن که در این روایت سیه عبی و عبیده حضان ما دو احتماله، آیا خمس خمس اصطلاحی یا خمس خمس اصطلاحی نیست، کدوم یکیه؟ ایشون میگن دو احتماله، خمس یا خمس عرضه یا خمس نتاجه. اگر خمس عرض باشد میشود همون که مشهور فقها آفت باشد، اگر خمس نتاج باشد اصلا از باب خمس نیست، که ما همین نظر رو انتخاب کردیم، گفتن اصلا این مورد باید از سجل بحث خمس حدود میشه، اصلا خمس اصطلاحی نیست، این چیزی دیگه میخواد بگه خمس نتاج یه نوع زکات دو عشره، اصلا رفت به بحث خمس نداره. این روایت مرحوم آقای گروه جردی میخوان این احتمال رو تقویت کنن که خمس خمس نتاج نیست، خمس اصطلاحی است. چه نکته ای رو برای حقویت این احتمال ذکر میکنن؟ فهم متأخر برداشت. این نکته مهمه که اینجا عدول میکنن، جای دیگه میخوان بگوین در تفریه فرو که بعد از شیخ طوسی در کتاب منصور و سایر کتب آمده ما بهش توجهی نمی کنیم. اینجا میگن نه، این فهم بعد از شیخ طوسی فهم متأخرین، تفریه هم میکنن متأخرین، بهش توجه میکنیم. حالا اینا مطالب حاشیه‌ای بود. دلیلی مرحوم آقای گروجردی در کتبشون یا در نوشته هاشون یا در بحث هاشون، برای اینکه این کتب اصول متلقات هست و باید بیش از روایات بهش اعتماد کرد، بیش از فتوا بهش اعتماد کرد، آیا در کتب ایشون دلیلی برای معنا اقامه شده یا نه؟ اینو نگاه کنید ببینید ایشون دلیلی برای معنا در مباحثشون اقامه کردن یا در مباحثشون اقامه نکردن. بله بله، اونم حاشیه سازی در کنار همین مدل بالاخره درست هست. ما همین هم نقد کردیم در جای خودش، بله اینو آوردیم نقد کردیم که حالا به نقد برسیم، ولی این حاشیه هم مهمه، اینم بهش توجه بشه، نقطه خوبیه که بالاخره ایشون میگن اون اصول متلقات هم که ما حساب می‌کنیم، با اینکه ابن ابی عقیل و اسکافی اینها بالاخره جز قدما حساب میشن، چرا به مطالب اینها خیلی توجه نمی‌کنه؟ به عبارت اخرى چرا به ذکر یا عدم ذکر اینها توجه نمی‌کنی؟ یا به اون چه از منقولات اینها هست ما نگاه اصول متلقاتی نداریم؟ علتش اینه که آقای بروجردی توضیح میدن فرمان این دو نفر وضعشون اینه که معلوم نیست به اون اصول و روایاتی که در دسترس بوده رسیده باشن، لذا با این نگاه مثلا نظر این دو از اصول متلقات در حقیقت اخراج میکنن. یک سوال دیگه اینجا میمونه، چرا ایشون به انظار سید مرتضی توجه ندارن؟ این عبارتاشون رو نگاه کنید تا بعد من یه توضیح بدم برای شما، این به یک نتیجه میرسید یا نه. چرا این اصول و متلقات رو در دایره انتصار سید مرتضی پیاده نمید؟ خب حالا بیشتر تحمل کنید ببینید فقط اینه یا نه، نگاه به خود کتب سید مرتضی یه چیز دیگه هم به انسان میگوید. حالا این رو مراجعه کنید تو حرفای آقای بروجردی به کتب سید مرتضی، ببینید ایشون وقتی بحث اصول و متلقات رو مطرح میکنه اسمی از سید مرتضی نمیبره، این رو در این دایره نمیآورن. چرا؟ آیا بدین جهت که سید مرتضی خبر واحد رو معتبر نمیدانسته یا نه جهت دیگری هم در کنار این داره؟ اینم تأمل بکنید. پس این یکی دو نکته رو حالا تا جلسه بعد انشاءالله تأمل بکنید، بعد اینو ما توضیح بیشتر بدیم و بعد بازسازی کنیم، عقادی کنیم این مدل رو، بالاخره بازسازیش چگونه است، نقدش چگونه است، به یک منهج برسیم و بعد مسائلی که چند تا بحث که مرحوم آقای بروجردی توجه دارند به گفته های قدما پیدا کنید، مقارنه کنید با حرفای آقای خویی. اینم در جاش برای تعمیق مطلب خیلی مهم است. مثلا همین عرض ذهنی، موارد مختلف دیگری که ببینید مرحوم آقای بروجردی توجه دارند به این اصول متلقات و کلمات و قدما و میان اجتهادشون رو بر این پایه بنیان گذاری میکنن، به چهار تا از این مباحث رو مقارنه کنید با حرفای مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، ببین نگاه ایشون به بحث چیه، ایشون چه کار میکنن. آخرین نکته ای که برای هفته های بعد در دستور کار باشد این است که بعد از مرحوم آقای بروجردی ببینید این نگاه به اصول متلقات و انظار قدما قبل از شیخ طوسی رو از تلامذه مرحوم آقای بروجردی چه کسی این سیر رو ادامه میده؟ اینم مهمه برای که این نظریه ببینید چقدر بعد از آقای بروجردی به چه لونی، به چه نحوی و چگونه ترکیز شده. حرفای حضرت امام رو اینجا دقیق نگاه بکنید ببینید حضرت امام این مشی رو در فقهشون دارن ندارن. مرحوم آقای گلپایگانی، آقای صافی گلپایگانی حفظه الله، آقای سبحانی، آقایونی که بالاخره در رأس هرم بعد از آقای بروجردی هستن و متأثر از آقای بروجردی هستن، مرحوم آقای فاضل، دیگران، ببینید تا چه حد این سیر توسط آقایان دیگر ادامه پیدا کرده است. و بالاخره اگر دو نفر رو بخواید نام ببرید که این مسیر رو به خوبی ادامه دادن در مکتب قم، چه کسانی هستن؟ اگر هم به شما بگن نسبت دو تا از فقهای مکتب قم که این مسیرهای بروجردی رو سعی کردن این چارچوب حفظ بکنن کاملا و این نگاه رو به اقوال خودما داشته باشن چه کسانی هستن. این هم اگر حالا در سیر کارها با تحقیق کجو پیدا شده انشالله حالا ببینید بالاخره چه کسانی او یه مورد بالاخره موارد دیگه این داریم. ما در بحث اجاره بود به نظرم زیر بحث قاعده ید یه سری مطالب رو از حضرت امام نقل کردیم که اونجا گفتیم حضرت امام یه جوری میخوان به یه نحوی بازسازی کنن نظریه آقای بروجردی رو. زیر بحث علالیده ما اخذت حتی تعدی این روایت قاعده است بالاخره سندش درسته درست نیست اعتماد اصحاب بهش هست نیست. اونجا مطالبی از حضرت امام نقل کردیم اونجا را مراجعه بکنید و موارد دیگه ببینید حضرت امام چقدر این بازسازی رو ادامه میدن. حالا برای که راهنمایی بیشتری مقدار حرف نشید در مباحث حرفای آقای صافی گلپایگانی رو ببینید از اون تو حجشون که الان ما هم مشغولیم یه مراجعه به فقه الحج ایشون بکنید بعضی از کتابای فقهی دیگه ایشون ببینید ایشون چه مقدار سعی میکنن این روش مرحوم آقای بروجردی را ادامه بدن.
خیلی از مباحث حدیث این بحث حدیث با مرحوم شیخ یک نقطه عطف این چرا؟ این خیلی وقتا توضیح نمیشه که خب ایشون هم چیکار کردن؟ همین مبسوط بالاخره حالا اومدن تفریق فروغ کردن این خودش مبنی است که مبنای دیگه ای داره. چون یه بحثی از آقای مطرح میکرد من صدا رو نشینم گفتن که اصلا این قضیه خبر واحد مطلبی بود که کل فقه و حدیث شیعه رو دگرگون کرد و خیلی از چیزها مترتب بر همین بحث نگاه به خبر واحد هست که ما بحث رو وثوق به صدور در نظر بگیریم و ایشون ادعاش بود که قدمای اصحاب همیشه بودن صحت خبر واحد رو به عنوان یک دلیل جداگونه و تفاوت قابل نمی‌کردن اعتبار به خبر واحد و حجیت خبر واحد یک مطلب بود که عامه و اهل سنت داشتن و شیعه نداشته تا اون وقت اکثریت از اون حضور حضور فرمودن. شیخ که اومد قضا رو عوض کرد و توضیح دادن که چرا تو قضای علمی تکه رایج و اون استاندارد علمی حجیت خبر واحد بود که اهل سنت بغداد داشتن ایشون هم فقط همراهی کرده بود شده کل فقه شیعه اومد در واقع این نقطه عطف نقطه عطف مثبتی نمیگیره بیرون کلی حرف و دلیل و مدرک رو بس که یک نقطه در واقع منفی کاری شده که باید توضیح هم که بروجردی خوب کرد که برش کردن به حالت قبل که در واقع اصول مطلقات شما تمامه در واقع همون چیزی که مثلا که ابن عزیز بگیره که باید روایات استفاده بشه که مجمعون علیه هست و همون اجماعات و روایات این حرفا صحبت بشه. این اگه بشه
حالا اینو بعد در وقت نقد درس اشاره بکنید انشاءالله برسید به شو بعد این
Thank you. میکنم به باید حالا چرا عدم ما برای قسم جمعه میکنیم نه عدم دیگه این قرآن اکثره و انمون هم کن به مشروع و فیلم جامعه علمی یا او فیده این ها مضافه الان که جمعه
حالا اینم داشته باشید، اینم نهضت قرینه این میشه در اون مطلبی که ما بخوایم بگیم که نظر آزمونجی چیه نسبت به سید مرتضی، اینم داشته باشید، محدود داشته باشید، بگم نگاه کنن تا بعد اینه من توضیح میدم که به نظر ما نگاه آزمونجی چی بوده که سید مرتضی رو از دایره حصول و متلقات خارج کرده به بالاخره و نگاه درسته یا نگاه درست نیست. خیلی خوب، آقای روحانی به نسبت باید عملی یک مسئله بکری الان فرصت نیست. ان شاء الله. الله اكبر.